رادیو فرهنگ.
درود بر یاران و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. در این بخش از برنامه همراه خواهیم شد با رضا آزادی، طنز پرداز، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسی. امروز 127 برنامه صفحه کلاش، کاری از رضا آزاده یا حمید سرتیتر می باشه که در پیوند با حوادث هفته گذشته برای شما دوستان ارمغان آوردن. آنچه در این برنامه بان اشاره رفته، اکبر طبری دیگه همه شنیدیم، دادگاهی شد و شاخوشونه کشیدن آن را و اینکه میگه اینا همه برادرانه بوده، من اگه لواسان را هم میخواستم به من میدادن و با کمال وقاحت و بیشرمی از دوزیهای خودش میگوید که ایشون معاون لاریجانی بوده، رئیس قوه قضاییه که خود رئیس همه دوزها بوده، امروز به فرمان علی خامنه‌ای شده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. مصلحت نظام کسی میخواد تشخیص بده که خود از رهبران دزداست و بالاتر از اون کسی که اون را به این مقام رسونده. و ساده ترین دوزی که اینا داشتن فقط از حساب بانکی که داشتن 450 میلیارد تومان سود داشتن. این یه قلم از دوزی 450 میلیارد تومان. و تازه یه چیزم طلبکارن، میگن چیه؟ خب رفیق بودیم و هم بده بسون کردیم. این یعنی فقط پولی تو جیبیشونه. اون منصوری هم که 500,000 یورو اختلاس رو دزدی کرده، اکنون هم گزارشگران بدون مرز هم خواهان دستگیری شدن توسط دادگستری فدرال آلمان. به مورد دیگه‌ای که اشاره میشه، قضیه جورج فلوید و حکومت اسلامی و شهیدسازی و میکشن و زبونشون هم درازه، که یکی از کوچکترین کارهای حکومت در 25 خرداد سال 88 در کف خیابان‌ها که فقط مردم اعتراض خیلی ساده‌ای داشتن که رأی ما کجاست، و همین سادگی 122 تن انسان، مرد، زن، در کف خیابان‌ها کشته شدن که در آغاز برنامه امروز یادشون را گرامی داشتیم و نام‌هایشون را تا اونجا که به دستمان رسیده بود برای دوستان اعلام کردیم. این خیلی ساده، دیگه نمیریم به دهه 60 و کشتار 67 و دی ماه 96، آبان خونین 98 میکشن، زبونشون هم درازه. اما آنتیکای هفته و دعوای علی با خالد ابن ولید، این هم یکی از بحثای علمیه که امام جعفر صادق داشتن که به این مورد هم اشاره میشه، و شنیدن اخبار ریز و درشت دیگری که منحصر به فرد، یعنی فقط در ایران بحران زده اتفاق میفتد، که مطمئنن با شنیدن چون این خبرهای مدتها به دیوار خیره می شوید و ناخودآگاه جیغ می کشید. توجه شما را به شنیدن برنامه 127 صفحه کلاش، کاری از رضا آزادی جلب می نمایم. اما پیش از آن ترانه‌ای دارم برای دوستان به نام دل دیوانه، با صدای خانم مهسا می شنویم و ادامه برنامه صفحه کلاش 127 کاری از رضا آزادی.
میشینه یادت تو کنج قلبم، نیستی و بی تو خاموش و سردم، آروم و نمدم پر میشه از غم، تو یه نگاهم بارونه شدم، عاشق شدیم به پر
زرد دنده چوبون میشه. زود باش.
زرد دنده چیه بابا؟ صفحه کلاژه. وای سانته ندارم. وای چه پیداش شد.
داداش از صفحه کلاژشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاژشه، میفهمی؟
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 127 است که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیت یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحمتون خواهم شد. با من باشید با برنامه صفحه کلاژ.
برید کنار آشید و هم آشید تو چشم خیره شو باز، همه حرفاتو بزن، بگو از دلت برام عشق دیوونه من. جون من بنده به تو، به تموم خندهات، آره عاشقت شدم، از دلم نگم برات، از دلم نگم برات، میزنم رگم برات، لعنتی کشتی منو تو با اون برق چشم.
با برنامه صفحه کلاژ شماره 127 در خدمتتون هستم و شروع برنامه است. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه را، یک تشکر ویژه می کنم از عزیزانی که برنامه لایو بنده رو با جناب بهبهانی دیدن و مورد توجهشون قرار گرفته بود و همچنین پیشنهادات و انتقادات بسیاری بود. دست همه عزیزان درد نکنه و مطمئنن عزیزان جهت بهتر شدن برنامه ها انتقادات و پیشنهاداتشون رو میدن که من به دیده منت میپذیرم. قبل از این که بریم سراغ شهید بزرگوار جورج فلوید و همچنین اکبر آقای تبری، اکبر آقا اینجا، اکبر آقا اونجا، اکبر آقا همه جا، بریم یک اتفاق خیلی خنده‌داری که یه دو سه هفته پیش در مملکت ما رخ داده، فقط هم در مملکت ما رخ میده، ببینیم و بشنویم و بیایم ببینیم دنیا دست
اگه شما هم جز اون دسته از کسایی هستید که شب خواستگاری این جمله معروف مهریه رو کی داده کی گرفته گفتید، با ماجرای امروز مهریه 1,000,000 شاخ گل رزی ما همراه باشید.
امروز قراره که 1,000,000 شاخ گل رز تقدیم مزار سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و شهدای گرانقدری که جونشون رو در واقع فدای این سرزمین کردن که ما امروز بتونیم راحت اینجا زندگی کنیم بشه. ماجرای این 1,000,000 شاخ گل رزم در واقع وقتی این 1,000,000 تعیین شد که قرار نبود من اینا رو تحویل بگیرم، این 1,000,000 مهریه من هست، مجبور شدم که تقاضای طلاق کنم و مطالبه مهریم رو کردم. در نتیجه مطالبه گلهای مهریم رو کردم و 1,000,000 شاخ گل رو هم تقدیم میکنم به تمام اونهایی که برای این خاک و سرزمین جنگیدن.
خب آقای وکیل یه توضیح میدین که این مقدار ریالی این گلها چقدر میشه و حالا از روند کاری که انجام شده ما؟
موکل که به حساب مدیون بودن به سرکار خانم قرار بود 1,000,000 شاخه گل رز در مقابل مهریه ایشون تحویل بدن، که در واقع این 1,000,000 زمانی که کارشناس از گل فروشی استلام کرده بودن هر شاخه گل 4,000 تومان قیمت شده بود که مجموعا میشد 4,000,000,000 تومان، یعنی 40,000,000,000 ریال، که این مورد اعتراض موکل بود و موکل اعلام کردم من خود گل رو تهیه می کنم و تحویل میدم. این گل رود چون مرکز تولیدش در محلات استان مرکزی هستش و دسفول استان خوزستان که اونجا پیگیری کردن قرارداد نوشتن که قیمت متغیر بود، چون در واقع مثل اقلام دیگه به صورت نوسان هستش قیمت اینا، به ازای هر شاخه گل 500 تومان خریداری شد که مجموع میشه 500 میلیون تومان معادل 5 میلیارد ریال که خریداری شده و امروز هم باید تحویل بشه.
هیچ پیشنهادی هم مبنی بر این که پول اینها صرف ایتام یا پرورشگاه یا هر جای دیگه ای بشه و حالت خیریه داشته باشه هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. به همین دلیل من در واقع مصرانه تقاضای عین مهریه‌ام رو کردم و خودم الان میتونم اینها رو تبدیل به پول کنم، ولی حاضر نشدم این کار رو بکنم.
توجه کردید عزیزان، دست اون شاداماد درد نکنه که کی داده مهریه رو کی گرفته، ولی میدن و میگیرن دیگه. و عروس خانم فکر کرد که الان این بابا نداره، یا میکنش زندان یا احتمالاً معادلش رو پول نقد میگیره و اینا. بعد اینکه دید نه بابا دو تا کامیون گل رز آورد، 1 میلیون گل رز آورد براش، دیگه کار نکرد، کاری نتونست بکنه. و تنها کاری که کرد رفت بر مزار سردار شهید اسلام قاسم کتلت، گلا رو تقدیم کرد. حالا اگر پول بود که اصلا قاسم ماسم خبری نبود. دست این شاداماد درد نکنه که لااقل این بلا را سر این عروس خانم در آورد که دفعه آخرش باشه که دیگه بیاد از این لوسبازی در بیاد 1 میلیون گل رز و از این صحبت ها. حالا اگر پول نقد بود قاسم کجای بابا، برو ترکیه، برو اروپا اشغالت بکن، اصلا قاسم سیخی چنده. در صورت این اتفاقات فقط در مملکت ما صورت میگیره و راستم میگه دیگه، مهریه رو کی داده کی گرفته شب خواستگاری. ولی خیلی متاسفم که اینو بگم که شب خواستگاری خانم میشه کالا و سرش چونه میزنن، خانواده عروس با خانواده داماد چونه میزنن. البته فکر کنم دیگه این مسائل دیگه گذشته، ولی خب بازم این خانم قشر جوون جامعه بوده. این چیزی که من دیدم، قیافش دیدم و عزیزانی که حالا شنیدن، یک خانمی بود در حد 25 26 سال فکر کنم. حالا دست بازم میگم شادام درد نکنه که دیگه بالاخره گل رضا تقدیم کرد به حاج قاسم کتلت. بله، اینم از این. بریم سراغ شهید دیگه بزرگوار اسلام، شهید جورج فلوید، که دیگه خانواده جورج فلوید گفتن جان مادرتون، مشکاتون رو در بیارید، ما دیگه زندگیمون رو راحت شروع کردیم، جتسکیمون رو میریم، مهمونیامون رو میریم، اشغالمون هم داریم میکنیم، فقط خواهش می‌کنم صدا سیمای عزیز لطف کنید مشکلاتون رو در بیارید. و صدا سیما هم اعلام کرد که شما بیجا کردید، ما تا انتقام این بابا را نگیریم از قاتلش ولکن نیستیم مثل خاشقچی. بله، جورج فلوید اینجا، جورج فلوید اونجا، در همه جا اسم جورج فلوید بود. و نماینده محترم جدید مجلس که وزیری بوده در دوران احمدی نژاد، درخواست کرده که خواهش میکنیم از شما که با طرح چند فوریتی خواهش کرده از نماینده‌های دیگه مجلس که اسم خیابانی یا اسم بزرگراهی به نام شهید جورج فلوید، حالا فرقی نمیکنه، این بابا قاچاقچی بوده، این بابا مواد مخدر میفروخته، این بابا اسلحه گذاشته رو بیخ گوش زن باردار، چیزی که من شنیدم و گفتم که خانوادش هم آنچنانی قبولش ندارن، ولی دیگه ما دایه مهربان‌تر از مادریم دیگه، نمیشه دیگه کاسه داغ‌تر از آش. و دقتم کردید که ولکن معامله نیستن، همینجور که قرار فرودگاه مهرآباد به فرودگاه شهید قاسم سلیمانی تغییر نام پیدا کنه، شهید شلط اونا میگن حاج قاسم کتلت، من پیشنهاد میکنم بهتر نیست تهران رو بکنیم قاسم سلیمانی دیگه. بعد شما میتونید استقلال و پرسپولیس هم میره زیر اسم قاسم سلیمانی، استقلال سلیمانی، پرسپولیس سلیمانی، و اینجوری بهتر نیست. یعنی واقعا دیگه حال به همزن شدید شماها مسئولین رژیم جمهوری اسلامی. این هفته دو کارگر شرکت نفت در شرکت نفت خودشون رو دار زدن، ولی در طرح دو فوریتی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد قرار بشه قاسم سلیمانی و از این ورم یک خیابون به نام جورج فلوید تغییر نام پیدا کنه. بریم اولین بخش برنامه رو در تو جورج فلوید گوش کنیم و بشنیم و ببینیم و برگردیم. زیاد شد مجبور بودم که توضیح بدم، دست اون داماده درد نکنه 1 میلیون. جالب بود.
البته من خبر اتفاقا خبر ندارم، البته از کسان اون بر من به دختر خواهرم صحبت میکردم دو شب پیش، ایشون تو واشنگتن دی سی هست و گفتش اصلا نصف شب بود اونجا، گفتش اصلا من نمیتونم بخوابم، اینقدر سر صدا زیاده از هواپیمای جنگی همینجوری مرتب دارن میاد و واقعا من فکر میکنم نیروها کاملا اومده باش دیگه هستن اونجا و اینا خیلی راجبش صحبت نمیکنن. بعدا از بچه های دیگه صحبت کردم تو شهرهای مختلف تظاهرات، میگن اصلا وقتی ما میریم اونجا اینترنت و تلفن همه چیز قطعه و اینم من خودم ندیدم تو خبر، البته واقعا این کار دارن انجام میدن.
بله، این خانم که اینجوری صحبت میکنه مرضیه هاشمی هستش و آمریکایی هست و ایشون نمیتونه فارسی درست صحبت بکنه. ایشون از این سیاه‌پوستایی هست که ازدواج کرده با یک ایرانی و این خانم دیگه این کاسه داختر از آش داده تو ما ایرانی ها و این همون خانمی هستش که یک مستندی ساخت و قتل ندا آقا سلطان یا شهادت ندا آقا سلطان یا کشته شدن ندا آقا سلطان در راه آزادی ایران را بستش به موساد و CIA و از این سال اون موقع استخبارات عربستان مد نبود، موساد بود و MI6 و این صحبت ها. حالا این خانم شده خبرنگار و تشریف بردن به حالا در کجا هستن توی میگه با دختر خواهرم صحبت کردم و دختر خواهرم اینا چه این دیگه چیا گفت دیگه. اینا فقط براشون مهمه که در اختشاشات و در شورش ها در شلوغی های آمریکا در تدارات آمریکا فقط شلوغ باشه و اون ترامپ نتونه اون کاری که بخواد انجام بده و بتونه مهار کنه قضیه را. و فیلم های زیادی هم آمد که ایرانی انگلیسی زبان هایی که با لهجه ایرانی آمریکایی صحبت میکنن، انگلیسی صحبت میکنن با سیاه پوسته یا سفید پوسته، مشخص بود که حالا جواب میده. اون زمانی که 3500 یا 3000-3500 گرین کارت اوباما داد به یک سری ایرانی و ایرانی آمدن اونجا، در صورت وقتی پلیس آمریکا این اجازه رو میده که در خیابونهای لس آنجلس یا حسین یا زهرا کنن و علم بیارن و در صورت چلچراغ بکشن، خب باید منتظر یه همچین روزایی هم باشه که از طرف ایران، چین، روسیه یه همچین کرمایی هم ریخته بشه. حالا این خانم آمده داره میگه اصلا تموم شد، انقلاب شد، چیزی دیگه نمونده و آمریکا داره سقوط میکنه، آمریکا داره تجزیه میشه. از این صحبت ها صحبت تلویزیون کردیم، وضعیت تلویزیون ایران خیلی خرابه، صدا و سیما وحشتناک به بیپولی افتاده. یکی از انتقادات و یکی از پیشنهادات البته این بود که همین برنامه رو شلم شوربا درست کن، این دستبندی نکن، مثلا خب بریم بخش کرونا، بریم بخش فلان، چشم من هر چیزی که نگاه میکنم همینجوری میام شاید مثلا الان دوباره جورج فلوید بذارم آخر برنامه دوباره یه چیزی ازش بگیم و بشنویم. اینم یه نظر خوبیه دیگه، اینم طرح نو در اندازیم، اینم طرح نو دیگه. بریم ببینیم صحبت های یکی از مسئولین صدا سیما که داره میگه که اینقدر وضع پولی خرابه که داریم میبندیم، یعنی داریم گل میزنیم در صدا سیما ها را. گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
از چندی پیش که بدهی های برومرزی سازمان صدا و سیما و سازمان صدا و سیما به شرکت هایی که توزیع شبکه های ما رو روی ماهواره ها و رله ها به عهده دارن متوقف شد و کند شد پرداخت ما از ماها پیش، از 7-8 ماه پیش تقریبا. هشدارهای لازم داده شد به مسئولین امر و گفته شد، حتی ارتباطات و تماس های خیلی پرحجمی برقرار شد با برخی از دوستان دستگاه اجرایی به ویژه دولت و هشدار داده شد، تا اینکه در نهایت در اواخر فروردین ماه بود که شبکه الکوثر ما روی ماهواره یوتلسات قطع شد و اتفاق بسیار بدی بود به خاطر اینکه ماهواره یوتلسات مهمترین حوزه مخاطبین شبکه الکوثر و حوزه عربی رو پوشش میده. بعد از یکی دو هفته ماهواره پاکسات پخش شبکه سحر اردوی ما رو قطع کرد، دقیقا به همین دلیل، به دلیل بدهی که خب این منطقه هم یکی از پر اهمیت ترین مناطق شبکه های برون مرزی ما که مخاطبین چند صد میلیونی رو اینجا پوشش میدن. هشدارهایی که داده شد و تماسهایی که گرفته شد تصور میشد که منجر به ترتیب اثر دادن دستگاه‌های مسئول بشه، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و ما دیروز پخش رادیو دریمون رو در افغانستان از دست دادیم و رله هایی که شبکه رادیو دری ما رو به صورت FM در پایتخت افغانستان و بقیه استان ها و ولایت رو پخش میکردن متاسفانه این پخش رو ما از دست دادیم.
فکر کنم شما مثل من خوشحالید که دارن یک یکی در این لانه های فساد و لانه های تروریستی رو دارن یک یکی دارن میبندن. دستشون درد نکنه هر کسی که باعث و بانی شده و اجازه نمیده پول وارد ایران بشه که بتونن کارهای تروریستی یا کارهای پولشویی یا کارهای دیگه ای را زیر پرچم این نوع صدا و سیماهایی که در خارج کشور درست کردن انجام بدن. دستشون درد نکنه. بریم یک آنتیک گوش کنیم و ببینیم، بعد بریم مستقیم سراغ آهنگ اول برنامه که توضیح من خواهم داد. اول آنتیک برنامه. خالدون ولی در یکی از جنگ ها هی به حضرت امیر طعنه می زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت میکنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالد هم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستونو میشکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلش رو گرفت تو بیابون کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به در بخود پیدا نکرد، ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو. اینقدر این سنگین بود که این هی تیلو تیلو میخورد میخورد زمین، چند نفر کمکش میکردن تا رسید پیشه. همون سنگ آسیاب تو حلق پدرت اگر راست بگی. اون احمقایی هم که عربده میکشیدن یا علی یا ابوالفضل یا از این صحبت ها، خالد ابن ولید فکر کنم همونی بود که اومد ایران حمله کرد، نمیدونم حالا کدوم چند تا خالد داریم و اینا، هی تیکه مینداخته علی برمیگشته، علی اینجوری مثلا این داره مثلا خالد داره مثلا با تیر کمونش بازی میکنه، بعد علی که برمیگرده میگه علی برمیگشته دوره خلاصه یخش میکنه میگه ببین دهن تو من سرویس میکنم دیگه. این باقی هم شنید دیگه. بریم اول این آهنگ برنامه را بشنویم، فرزاد فرزین آتیش، ولی من باید آتیش بذارم به مالم و این آهنگا از یوتیوب و تلویزیون میهن شما نمیشنوید و نمیبینید به دلیل اینکه مسائل یوتیوبی خیلی کپی رایت و اینا داره و نمیخوام مشکلی برای اون تلویزیون به وجود بیاد، ولی از لحاظ صدایی برنامه این آهنگا میشنوید از تو رادیوها، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریار و همچنین در فضای مجازی که از طریق پادکست پخش میشه این برنامه، آهنگ فرزاد فرزین آتیش تقدیم به شما عزیزان.
من با
آهنگ بسیار زیبای فرزاد فرزین آتیش تقدیم به شما عزیزان و عزیزانی که از طریق از تلویزیون میهن برنامه رو میبینن یا از پادکست میهن میشنوند، متاسفانه این آهنگ پخش نمیشه برای شما به دلیل مسائل کپی رایت. بریم سراغ ادامه برنامه و این که آقای حیاتی هم از ایران رفت، چیزی که من شنیدم، البته امیدوارم باشه نباشه به اون ربطی هم نداره. وقتی عرصه را تنگ میبینن و میبینن که چه بلایی سرشون میاد، مجبورن که خاک ایران را ترک کنن. 40 سال 41 سال دروغ گذاشتن دست جلو دستش، گفتن بخون و خوند و گفت چشم. و بعد از این که اومد اظهار علاقه کرد به آقای ابی، بهش گفتن که خیلی غلط کردی، یه حرف زدی، بیجا کردی، یا حالا دیدید که غلط کردنش هم من آوردم براتون گذاشتم. و بعدش هم گفتن نمیخوای دیگه بیای تلویزیون، گفت چشم و شنیدیم که رفتش. حالا میگن، یه عده میگن که حیاتی به این دلیل ممنوع تصویر شده، به این دلیل اجازه دیگه نداره بره تلویزیون، حتی دیگه اجازه هم نداره بخاطر اینکه نیستش تو ایران، چیزی که من شنیدم. ببینیم، چند صباحی پیش با تی وی پلاس تلویزیون وزارت اطلاعات صحبتی کرده بود که میگن این موضوعشه، که البته بعید میدونم بعدی را احتمالا که در اطلاعات فردین صحبت کرده، میکنم این خیلی رژیم رو اذیت کرد. اینو گوش کنیم و برگردیم و ببینیم چی گفته.
جزء کوچکی از این جامعه هستم و دارم مثل بقیه مردم سالهای ساله دارم زندگی میکنم. اصلا هیچ موقع فکر خارج از ایران زندگی کردن رو نکردم و فکرم نمیکردم کسانی که حالا خودشون رو از ما مردم عادی خیلی نمیدونم انقلابی تر میدونن، خیلی آدمایی میدونن که شایستگی این رو دارن که در رده های بالای اداره مملکت حضور داشته باشن و هستن و فرزندان اونها هستن، ولی میبینیم که رفتن و در جای دیگه دنیا دارن زندگی میکنن، جایی که دارن به اونها فحش میدن و اینها دارن ادعای انقلابیگری میکنن و از مردم میخوان مقاومت کنن، گرانی رو تحمل کنن، مردم این تورم وحشتناک رو تحمل کنن، جوانها بیکاری رو تحمل کنن، ولی اونهایی که انتساب به مسئولین کشور دارن، مسئولین رده بالای کشور دارن، برن متاسفانه در آمریکا و کانادا، اکثرشون اقامت کانادا دارن، اقامت آمریکا دارن، حاضرم نیستن به هیچ وجه برگردن به کشور. این واقعا درد بزرگیه و واقعا فاجعه است.
بله، شنید و دیدید. البته این مصاحبه مال یک سال پیش بود، اینشون بازنشسته بود و به صورت قراردادی میبردنش تلویزیون و در شبکه خبر فکر کنم دوباره همکاری میکرد و من شنیدم که حیاتی از ایران خارج شد، به سمت کانادا رفت. حالا ولی در اصل تمام گرفتاری حیاتی برای این مصاحبه انجام شد، یعنی این مصاحبه که کرد و تمام گرفتاریش از اینجا شروع شد که از ابی تعریف کرد، از فردین تعریف کرد و حسابی رژیما به قول معروف گوشه رینگ گذاشت و قهوه‌ایشون کرد. حالا صحبتایی که در رابطه فردین و صحبتایی که لابلای حرفا در رابطه فردین صحبت میکنه رو ببینیم و گوش کنیم و بعد بریم در رابطه با مسئولینی که مگر آمریکا میگن. اینم خیلی جالبه، اینم جورج فلوید دیگه عجب بهونه شد دست مسئولین نظام. اول بریم صحبت حیاتی رو گوش کنیم در تو فردین و موقعیت و وضعیت کشور و بعد برمیگردیم.
من کسی که به کارش وابسته است، یعنی اگه شما یک هنرمند رو بگی بشین توی خونت، بشین نمیدونم یه کار دیگه غیر از کار هنری انجام بده، این میمیره اصلا دیگه، یعنی اصلا قادر به ارائه کارش به زندگی نیست. نمونش مثلا من خیلی سالای پیش بود، شاید 25-6 سال پیش بود، یه روز رد می شدم میدون ونک، یه مغازه فرش فروشی بود.
بله.
گفتن اینجا مال فردینه، مرحوم فردین. خب من خیلی علاقه داشتم به ایشون و رفتم دیدم، از پشت دیدم ایشون نشسته پشت مغازه فرش فروشی، پشت اون میزی که هستش و
پشت دخل،
پشت دخلش نشسته بود. حقیقتش میخواستم برم باشون سلام علیک کنم و ابراز علاقه کنم. من خجالت کشیدم از ایشون، واقعا من خجالت کشیدم. گفتم چرا فردین باید بیاد پشت میز فرش فروشی و قبل شما پشت دخل فرش فروشی بشینه؟ کارش چیز دیگه است، هنرمنده. جایگاهش جای دیگه است. یعنی اگر شما میخواید یک هنرمند رو نابود کنی، باید، یعنی تنها راهش همینه. اگر به من گوینده اجازه ندم گویندگی کنم، برنامه اجرا کنم، من بارها گفتم باور کنید 6 ماه دوام نمیارم، میمیرم. من حرفم این بود. بر صورت کسانی که عاشق کشورشون هستن، عاشق میهنشون هستن، خب جرمی هم مرتکب نشدن. برای چی الان مثلا خیلی خواننده جالبه، مثلا خیلی از این خوانندگانی که ما الان مال قبل از انقلاب هستن دارن خارج گویندگی میکنن، مال پول معروف لس آنجلسی هستن، ما مشابهشون رو توی ایران تولید کردیم، دارن ادای اونا رو در میارن.
بله، قبل از اینکه بریم سراغ اون نماینده های مجلس و مقبل آمریکا گفتنشون و جورج فلوید، یک هنرمند نامی دیگه که سر خم نکرد در برابر حکومت و عطاشو به لغاش بخشید، در آمریکا، در ترکیه، در این جاده های خارج کشور راننده تریلی شد، فکر کنم اکثرا همه شما بشناسید، مرحوم رضا بکیم‌آوردی. صحبت های رضا بکیم‌آوردی هم بشنویم و بعد برگردیم و اون نماینده رو من باش کار دارم.
خوشحالی؟ خیلی. چرا بطار باشم؟ همیشه از زندگی خوب استفاده کردم، چون لحظات دیگه برنمیگرده، گذشته گذشت، آینده معلوم نیست، حال رایش. نه دوست داشتم جای خودم بودم.
مگه جای خودت نیست؟
نه آقا، جای تام کروز نمیخواستم، جای خودم بودم و در مملکت خودم بودم، کارم رو ادامه میدادم. نمیشتم زندگی، پاییز زندگی، پاییز فرس دلتان هر داشت هشتیم دیدی داره که چی چیزی ببینه، ولی من هر داشت دیدارم.
بله، زنده یاد بک ایمانوردی بود و ببخشید اگه صدای مقداری خوب نبود، فکر کنم یه 15 سال پیش این فیلم ازش ضبط شده بود و خب شنیدید دیگه، متاسفانه الان زیر خروارها خاک آرمیده. بریم سراغ جورج فلوید، برگردیم جورج فلوید در دست ندیم، که نماینده های جدید مجلس که 11 خرداد مجلس 11 همون شروع کردن، بازم تو طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی هستن. یکیشون خیلی خنده بازار بود، بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی. اول بریم اینو گوش کنیم و برگردیم، بعد ازش حسابی داریم خطا بگیریم و بخندیم.
احترام در واقع این جنبش مظلومان ایالات متحده آمریکا که شکل گرفته، 5 ثانیه شما قیام بکنید، 15 ثانیه ما ساکت باشیم و یه چند تا مرگ در آمریکا به احترام این جنبش داشته باشیم.
شکم در خدمت جناب آقای سید جواد ساداتی نژاد هستی.
جالب بود نه؟ یارو میگه که به احترام مردم و مظلوم آمریکا بلند بشیم 5 ثانیه، 15 ثانیه سکوت کنیم و بعدش بگیم مرگ بر آمریکا. هنوز از جا بلند نشی گفتم مرگ بر آمریکا. یعنی اینا دیگه آخر آخرش بود دیگه، یعنی از خنده‌دارتر دیگه نه، یعنی واقعا جوکن اینا، یک مش نفح، یک مش احمق، یک مش جاهل نماینده های مجلس شدن و حتی به حرف خودشون هم ارزش و احترام قائل نیستن. همزمان با جورج فلوید، خانم آسیه پناهی، همون خانم 61 ساله‌ای که در کرمانشاه خونش رو سرش خراب کردن و اسپری فلفل بهش زدن و به صورتش زدن و ایشون آسم داشت و در بیمارستان فوت کرد، یا به بیمارستان نرسید فوت کرد، چند سال پیش یک برنامه، یک سریالی مهران مدیری ساخت به نام قهوه تلخ، که الان بعضی از این کارهایی که چند سال پیش مهران مدیری بازی کرد الان کاملا نمایانه و کاملا معنا داره در این حال روز وضعیت بحران زده مملکت ما. این تیکه رو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ یک آنتیک دیگه.
یک نفر یک عدد سیب داره، اون یه نفر دیگه 10 عدد سیب. شما اگر بخواید سیب بگیرید از اونی که یک عدد سیب داره سیب میگیرید یا از اونی که 10 عدد سیب داره؟
ما اونی که یه دونه سیب داره ازش میگیریم.
آفرین آفرین
آفرین. برای چی آخه؟ اون یه دونه سیب داره، اون 10 تا سیب داره.
همینجوری برای اینکه بکشونیمش.
آب مستشار اجازه بده من مطرح کنم. قبله عالم، یک نفر 100 سکه دارد، یک نفر 1 سکه. شما از کدام یک از اینها سکه میگیرید؟
خب از اونی که 1 سکه داره.
آفرین آفرین
آفرین. بپرس برای چی آخه؟
خب اونی که 100 تا سکه داره به هر حال قدرتی برای خودش داره، 4 تا آدم داره برای جمع شدن، نمیتونم طرفش که. اون که یه سکه داره کسی نداره دیگه، تو سرش هم میزنیم سکه رو میگیریم، به تو اردنگ هم تازه بهش میزنیم.
آنتیک دوم برنامه رو بشنیم و ببینیم.
یه نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. خفش کرد حضرت. چجوری؟ حضرت فرمود به دلیل اینکه من وجود دارم خدا وجود دارم. به دلیل اینکه من وجود دارم خدا حتما هستش. گفت چجوری؟ گفتش که حضرت یا من خودم رو ساختم، بودم و خودم رو ساختم، که این تحصیل حاصل و غلطه. اگه بودم دیگه ساختن خودم لازم نبوده که، خب بودم. یا نبودم اصلا و در نبودن خودم رو ساختم، یعنی عدم باعث هستی شده، اینم که غلطه. دیگه چی میگی؟ گفت غلط کردم. فرمود برو.
مرکز دنیای منی که اینجوری دور تو میگردم، یه جایی توی قلبمی که مرز دوست داشتن رو رد کردم. از کجا اومدی؟ شاید از یه سیاره دیگه که چشامیشتی و شکلتون ندیده. چشات عاشق میکنه آدم بیاده رو، دلم عاشق شده جدی بگیر این رابطه رو. توی دنیا تو فقط خوب میکنی حال منو، مگه میشه کم خوبی یا کمشن تو یکی؟ یه نفر بودی تو دنیا شدی دنیای یکی. تو بگو آخ عزیزم بدم این قلب رو بکی. چشمای تو منو میکشونه هر سمتی بری، دست من نیست اگه میبینم تو حالم میشه این مدلی. از کجا اومدی؟ شاید از یه سیاره دیگه که چشامیشتی و شکلتو ندیده. چشات عاشق میکنه آدم بیاده برو، دلم عاشق شده جدی بگیر این رابطه رو. توی دنیا تو فقط خوب میکنی حال منو، مگه میشه کم خوبی یا کمشن تو یکی؟ یه نفر بودی تو دنیا شدی دنیای یکی. تو بگو آخ عزیزم بدم این قلب رو بکی.
آهنگ بسیار زیبای سیاره با صدای حمید عسکری تقدیم به شما دوستان عزیز و عزیزانی که همین الان به جمع ما پیوستن در تلویزیون میهن. خاطر نشان کنم که موزیک ها پخش نمیشه به دلیل مسائل کپی رایت، ولی در یوتیوب بنده که این زیر الان میبینید میتونید تشریف ببرید و کل موزیک ها هم گوش کنید و ببینید و بشنوید و لذت ببرید. بریم سراغ ادامه برنامه و آقای اکبر طبری این هفته خبرساز شد و هر جای فضای مجازی رو که دست میذاشتی یه اکبر طبری میاد بیرون، معاون مالی، معاونت دادگستری، معاون دیت، معاون دات، از این صحبت ها. و ایشون 20 سال در رأس دادگاه و دادسرا و قوه قضاییه و اینا بوده، از آخرای آقای یزدی، آقای شاهرودی و آقای صادق لاریجانی، و بعد از برکنار کردن محترمان آقای لاریجانی ایشون رو دستگیر کردند و حالا به یک نوعی تصفیه حساب شخصی هستش. خاندان لاریجانی رو میخوام بذارن کنار، به این در این برنامه نمی گنجه که بخوایم بحث کنیم که چه اتفاقاتی افتاده. فقط ایشون خیلی طلبکارانه آمدن وسط و یه سری اراجیفی بافتن که بد نیست بهشون بپردازیم. به آقای اکبر طبری.
تعالی هست که به شما بگیم تعالی نجد این قرارداد در سطور امانات من بود، حتی امیزاری امی نجدی با کندری سیر با خودکار سبز امیزا شده.
آقای مصطفی نیازوزنی شامل 5 قطعه زمین واقع در باقوزن به بلاک های سطحی 2569 فرعی سیر اصلی، بلاک های سطحی 177 176 178 تا 127 همگی فرعی از 6 اصلی بخش 12 سطحی باقوزن، به علاوه ویلای احداثی در اتهام پنجم دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی بالغ بر 150 میلیون ریال شامل هزینه های تهیه و نصب کمد در واحد 313 مجتمع سامان، همچنین اموال و اقلام موجود در واحد آپارتمانی مسکون به شرح لیست تنظیم شده توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. اتهام ششم فروشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان واقع در برج رومان به نام فرهاد مشایخ و سپس اکثر دولت. اتهام هفتم فروشویی از طریق انتقال ویلای دریافتی از آقای مصطفی نیازآذری شرف و بنام خانوم حکیمشی محمدی اکثر ما. 8. جعل مادی اسناد رسمی در 5 قبره وکالت نامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه 718 تهران. 9. استفاده از همین اسناد مجهول.
بله، اینا بخشایی از اتهاماتی بود که به ایشون وارد شد. 63 یا 62 نفر متهم داره تو این پرونده و حالا به نفر نهمش میرسیم. حالا اجازه بدید این آقا خیلی طلبکارانه، دوستانی که از طریق تصویر دارن میبینن، لم داده بود روی اون صندلی دادگاه، مبل دادگاه حالا در صورت، و خیلی حالت رذیلانه یا خیلی حالت مشمئز کننده میخندید و داشت گوش میداد. آقای قاضی گیر بهش میده حالا و ببینید جواب ایشون که چه طلبکارم هستش. من یاد اجزه این رو بشنویم یا ببینیم، بعد برمیگردیم. من یاد آقای فلاحیان انداخت که تو قتلای زنجیره‌ای چه چیزی گفت.
شما فرمودید که با آقای نجفی و آقای مشایخ
رفیق 35 ساله مثل تو برادر بودیم، مثل تو برادر بودیم. حسن این 8 به من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده، من ازش میخوام کل لواسه رو به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چی کار کنم؟ ندارید. حرف اصلی رو زدم. آقای طبری گفتن که ما با هم دوست بودیم، اونها دوست داشتن به بنده اموال بدن و بیش از این هم میخواستن میدادن، و درست میفرمایند آقای طبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی.
آه آه، این تهمت دیگه، اینم یه تهمت دیگه.
بله، همینجور که میبینید خیلی مثل این بچه پرروها که تو محله کتک میخوردن بلند میشدن اینجا هاشون میتیکونده، میگفتن چه ها چه چه، این دقیقا همین حالته. چرا؟ به خاطر اینکه پشتش گرمه، به خاطر اینکه اگر یک کمی اذیتش کنم میگه که من به دستور بالا دستم این کارو کردم. کی بوده بالا دست شاهرودی؟ مرده رفته پی کارش. کی بوده بالا دستش رئیسی؟ کی بوده بالا دستش لاریجانی؟ و اینم به همین راحتی به پررویی تمام میگه که دوستمه 8 میلیارد که چرس کنم 800 میلیاردم باشه من میکردم. قربون دستت آقا، یه 15 میلیونم به این مردم بینوایه که واقعا وضعیتشون خرابه به اونام بده دیگه، در آخر اونام دوستن دیگه، پولی نیست سر شما که. این به پررویی تمام اینجوری میگن. حالا جالبه که دقیقا من یاد فلاحیان انداخت، موقعی که کشوندنش به زیر اخیه به قول معروف و خواستن دادگاهیش کنن، گفت باشه سر مسئله قطعه زنجیری من میرم، میام دادگاه، ولی با رئیسم میام دادگاه. رئیسش کی بود؟ رفسنجانی. رفسنجانی از کجا دستور گرفت؟ از بیت رهبری. بیت رهبری مصباح یزدی، یزدی همین بابا که داری میگید خوشبخت و کسان دیگه که دست داشتن تو مسئله قتل‌های زنجیره‌ای. همین آقای فلاحیان هم پاش به دادگاه باز نشد به خاطر اینکه خب مسئله روحانیت بود و حتی دادگاه روحانیت هم متاسفانه نرفت. و این آقا الان به این راحتی فقط یه لباس زندانی کردن بهش و آوردنش، یعنی کردن تنش، آوردنش تو دادگاه و این شو رو داره انجام میده و به پررویی تمام. حالا همه عزیزان میدونید که چه اختلاس هایی این بابا کرده. و حالا یکی دیگه از اینا آقای منصوری نامیه که متهم ردیف نهمه و ایشون متواری هستش. گوش کنیم و بشنویم و ببینیم یک بخشی در رابطه این آقای منصوری تا بیایم ببینیم. خود ایشون یک ویدیو پر کرد، گفتش که همین جنن لطف کن تو صفحه کلاجت بذار که بدونن مردم که من برمیگردم. حالا اول این آقای منصوری کی هست، کی هست، کجا هست و اینا رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
متهم ردیف نهم پرونده تبری فردی به اسم غلامرضا منصوریه که به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهمه. منصوری حالا متواریه و اخبار زیادی دربارش وجود داره، حتی میگن احتمالاً به آلمان فرار کرده. تو جریان دادگاه تبری گفته شده حسن نجفی متهم ردیف دوم که اونم متواریه 500 هزار یورو به منصوری پرداخت کرده. منصوری تو زمان دریافت این رشوه قاضی اجرایی لواسان بوده، واسطه ارتباط منصوری و نجفی هم فردی به اسم فرهاد مشایخه. اقدامات منصوری به نفع نجفی با وساطت تبری انجام شده، اقداماتی مثل ساخت ساز غیرقانونی تو حاشیه سد لطیان. اون قاضی دادگاه شکایت متقابل فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی از همدیگه هم بوده، ولی بین فعالای رسانه‌ای شهرت بیشتری داره. منصوری آخرای دهه 80 و اولای دهه 90 به عنوان سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه احکام سنگینی هم صادر کرده بود. به طور مثال تو سال 91 که حدود 20 روزنامه‌نگار تو یک هفته با حکم اون بازداشت شدن و برخی از اونها به حبس انفرادی هم رفتن.
بله عزیزان، این آقایی که مشاهده کردید یا شنیدید صدای گزارشگر را در واسه صحبت بکرد، آقای منصوری یکی دو روز پیش در فرانکفورت آلمان دیده شده. ایشون ویزای مولتی 5 ساله داره از ایتالیا و بعد از این اتفاقات که چندین بار، چند صد بار اسمش در دادگاه برده شد، مجبور شد که بیاد یک ویدئویی بده و در فضای مجازی پخشش کنه. بشنویم. ولی خب مثل میگن مثل سگ دروغ میگه، اصلا این سگ بنده خدا چجوری دروغ میگه؟ این هم یکی از این اصطلاحاتیه که واقعا تو قوطیه هیچ عطاری پیدا نمیشه، فقط ما ایرانی ها همینجوری میپرونیم دیگه. در اصلا گوش کنیم اینا، بشنویم و ببینیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
چند روز قبل مطلع شدم کیفرخواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. از وکیلم خواستم به دادگاه مراجعه کند و اعلام کند من 100% با باز شدن مرزها به کشور برمیگردم. و از طرفی عرض میکنم حضرت امیر علیه السلام فرمودن لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا علا ان یقبزنی ما عبغزنی، اگر بینی مؤمن را با شمشیرم قطع کنم که من را دشمن بدارد، دشمن نمیدارد. من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را شاکرم که توفیق عنایت فرمود حدود 30 سال در دستگاه قضایی خدمت کنم و به این خدمتم افتخار میکنم و به اون یاوهگویانی که میخواهند از عدم حضورم در کشور سوء استفاده و آن را پشت کردن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور تلقی کنن، عرض میکنم من هرگز و هرگز و هرگز به جمهوری اسلامی و کشورم پشت نمیکنم و در یک جمله جمهوری اسلامی را حرم میدانم. و از طرفی چون به موقع نتونستم به کشور مراجعه کنم و ملبس به لباس طلبگی هستم و این خبر موجب شد که احساسات دینی مردم خدشه‌دار شود، از مقام معظم رهبری، مراجع، ازام، حوزه‌های علمیه، مردم عزیز و خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هرچه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولی که انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم نمایم.
وقتی من میگم دروغ میگم مثل معذرت بخوام سگ اینها، اولا که هواپیمایی قطر هیچ وقت قطع نکرده بوده، یعنی یک پرواز در روز به تهران داشته تو حتی مسائل کرونا. ببینید قطر آمستردام، قطر آمستردام، دوحه، دوحه تهران، فرانکفورت، دوحه، دوحه تهران، روم، دوحه، دوحه تهران، این بوده. پس این یک چرته. دوم این که سفارت ایران در آلمان اعلام کرد که کسی نیامده پیش ما. و سوم این که جناب منصوری، من خودم مخلصتم هستم، با ماشین میبرم تا ترکیه، لب مرز ترکیه پیادت میکنم، تو فقط برو، من این کارو خواهم کرد. این از این. و سفارت جمهوری اسلامی، دادگاه ایران اگر اعلام کنه که ایشون کجا هستن و براش اینجا ایرانیایی که در خارج کشور هستن، یه پتیشن هم من شنیدم که جناب مساقی اوکی کردن که دارن امضا میکنن که اگه ایشون فقط اعلام کنه که کجا هستن، این خودش خود به خود به خاطر اینکه گیرم ایرانی ها نیفتن مطمئنا برمیگرم یه زبرم ایران، ایران بهتره. در سایت آقای منصوری هم دیده شده در فرانکفورت و این آقا هم دو علی گلابی داره برمیداره، من رهبرم هرگز پشت نمی کنم و من مخلص رهبر. این چرت و پرتا زیاد چنیدید. خاوری هم روزی که رفت کانادا همین ویدیو رو ضبط کرد و گفت و بازم گلی به جوان خاوری 3000 میلیارد تومان با خودش بود، این 500000 یورو، یورویی که شد 20000 تومان. قیافش هم نگاه کنید دیگه، واقعا مثل آینه بغل جیان مهاری میمونه. بله این خدمت شما. و خیلی جالب بود این آقای تبری که اینقدر عربده میکشید و نشسته بود و به قول معروف یکتی هم نشسته بود داشت گوش میداد که من دوستامن و برای دوستامن این کارو میکنن، دوستام این کارو میکنن. برای شب سوم مادرش این بالا که نگاه میکنید آقای حاج محمود کریمی را آورده بوده برای مدعی، همون مدعی هفتیرکش. بله اینم از این، اینم از جریان این قضایا. و بریم بعدش سراغ اعدام یک جاسوس، جاسوسی که اعلام کردن که جای قاسم سلیمانی لو داده، در صورتی که گوش کنیم اول ببینیم سخنگوی قوه قضاییه چی میگه و بعد برگردیم ببینیم در صورتی که چیه.
اخیراً فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم، که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.
بله توجه کردید چه با ذوق و شوق به اعدام محکوم شد و جون یه نفر میخوام بگیرن. و این آقا ترددهای قاسم سلیمانی رو گرامی داده به موساد و استخبارات و حالا همه اینا رو داره دیگه، MI6 و صحبت این، در حالی که یک سال و نیم ایشون در زندان یا حالا قبل از مرگ قاسم سلیمانی در زندان بوده. دقیقا من یاد یک سری احمق و بیشعور انداخت که میگفتن یکی دلایلی که خمینی دستور قتل عام زندانی 167 را داد به خاطر این بود که اینا همسو شده بودن با بیرون، مجاهدین بیرون که میدونستن که عملیات مرصاد میخواد بشه و اینا تو زندان شورش کنن و مثلا اینا از این ور تهران را بگیرن، اونا هم که دارن میان تهران دیگه. و خب دیگه اینا هم برای این بود که اعدام کردن و این بابا هم الان اعدامش میخوان بکنن به این دلیل که ترددهای قاسم سلیمانی را به دشمن بیگانه و با دلارهای آمریکایی، نه دلار زیمبابوه ها، دلار آمریکایی لو داده دیگه. الله اعلم.
شهر پر از سبلای ممنونه، عاشقی جرمه واسه آقل و دیوونه، دل دیوونه
شهرام شکوهی تقدیم به شما عزیزان. یک کلیپ بود که خیلی زیبا بود و این دیگه یوتیوب نیست که بگم کپی رایت داره. بریم سراغ رائفی پور. هفته پیش رائفی پور نداشتیم و این هفته باید رائفی پور را دونونه تقدیم حضورتون کنم. یک رائفی پور گوش کنیم و پشت بند نره بریم چه چرت و پرتی گفته و چه عراجیفی بافته. اگر بحث قابل تحلیل بود تحلیلش بود، نه که میگم تحلیل نداشت.
پدر آقای جورج بوش پدر معروف دیگه، میاد نام پسر خودش رو تغییر میده، میذاره چی؟ جورج هربرت بوش رو میذاره جورج والتر بوش. که ابجد اسمش بشه چند؟ 666.
خب حالا اسمشو گذاشتم یا فلان شد 666، شد شیطان، شد فراماسونر. خب چه فرقی میکنه؟ چه اتفاقی میفته برای مردم ایران؟ چه اتفاقی برای اون مغز علیل اون کسانی که نشستن توی روی صندلی یا روی زمین دارن به ارادیفای تو گوش میدن؟ چه فرقی میکنه؟ چه نفعی میبرن؟ خب البته اینا جدیدن یکی دیگه هم هستش، اون خداست آخرش ادبیات جغجغه نظام، این امید مزار شریفی دانا، اون خنده بازار یه چیزی گفته اصلا، حالا نگه میدارم آخر برنامه کرکر خنده است. بله حالا صحبت از این جوجبوش و صحبت این حرفا شده اینا، فکر کنم بریم از قدی را گوش کنیم، بد نیست. از قدی هم یکی دیگه از تئوریسین های نظامه که اونم چرت و پرت زیاد میگه در رابطه این شلوغی های اخیر آمریکا. یکی دو سال پیش حرف زده بود که ببینیم این چی گفته. اینم یکی دیگه از این آدم هایی که اراجیف زیاد میبافه.
ما الان باید توی درگیری های داخل آمریکا رنگین پوستا و سیاه پوستا اونجا ما باید حضور داشته باشیم. خیلی زمینه هست. این ملت آمریکا به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من دو سه بار رفتم، یه همجوری نمیگم، دو سه بار که رفتم آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست. متأسفانه پدرسوخته حکومت این موارد رسانه‌ای و اینا کنترل دارن میکنن. باور کن ازم اگه یه مقدار شل بشه، اصلا میگم اگه فشاری که رو ما آمد در مقاطع مختلف مثلا همین سال 88 تو جاهای مختلف یک صدامش رو اینا بیاد، اینا متلاشی میشن. خیلی نفرت های عجیب غریب هستش به درست استفاده نمیشه، یعنی تمامش رو نمیدیم، ملاحظهش رو نداریم، نمیخوان یک دهی نمیتونم نمیدونم یک چند هزار آدم باید سرریز بریزی بیرون برن تو کشورهای مختلف پخشن، برن اونجا اصلا شما رو نمیگم اونا که جوانترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، این جوان ها برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن. اصلا بذار اول شما میگین انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی باید کنیم. اون انگلیس تو قرن 19 با اهداف پلید سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش، نه پاکاشو، پلیداشو، از تو زندونا قاچاقچی دوست چند صد چند ده هزار چند صد هزار نفر اضافه جمعیت داشت، اینا رو فرستاد به استرالیا، به آمریکای جنوبی، به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور، همین استرالیا و این کشورها اینا درست کردن، نه همین انگلیسی بودن. میتونیم انسان‌های صالح، اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش می‌پرسن چیکار کنیم چیکار کنیم، خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن هزاران نفر یه آموزش‌های دو سه ساله ببینن برن، نداره کار منظورم نظامی حرفا، برن اصلا زندگی کنن، کار فرهنگی بکنن، اینا رو کار دیگه هم بشه بکنن، ولی برن برای حضور اجتماعی فرهنگی. انسان قوقا میشه، دعوت صریح به نبرد مسلحانه، جنگ چریکی و مسلحانه در سراسر جهانه، هر جا که مستضعفی هست ولو غیر مسلمان، نه در پنج قاره عالم.
این مملکت به آزادی که شما میگید نیست، باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد بوده. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما که آزادی میخواهید، آزادی همه چیز، همه آزادی ها را میخواهید، شما روشنفکر هستید.
بله این از امامشون که برگشت گفتش که ما میخوام به 1400 سال قبل برگردیم، شما روشنفکر را نمیذارید، در صورتی که همین روشنفکرها انقلاب یا شورش 57 را باعث شدن، دو دستی دادن تحویل یک مشت لومپن بی سواد و بی ارزه. و ببینید مملکت ما دست کیه که تئوریسینش آقای ازقدی و اون پسرک رائفی پور و جدیدنش هم که دیگه مزار شریفی داناست که میشنوید و میبینید که چه اراجیفایی میبافن برای خودشون و دنبال ایرانگرایی و ملیگرایی و از این کوفت و زهرمارا هستن که همش تو قلک جمهوری اسلامی خواهد ریخت. امامزاده قهر کرده دوستان، امامزاده قهر کرده. گوش کنیم، بشنویم، ببینیم جریان از چه قراره، چه کار کنیم. امامزاده قهر کرده.
از کجا تشبه بردی شما؟ شما هم از مشهد آمدید آقا، بسیار عالی. از کجا متوجه شدید که اینجا امامزاده مجربیه؟
ایام یادتون باشه ما از بسیگی که می آمدیم به این سم نماز مخوانم. بعد از چند مدت دیدم تابلو زده نیستم، یک 10 سال پیش اندازه ما با موتور می آمدیم اینجا.
نه ببینید میامه ای به این سمت نماز میخوندن؟
مثلا ما گفتن این سمت بی بی اور بی بی نور سلام میدادن.
بعد نماز سلام میدادن تو میامه ای؟ بله
چیگه یادمونه.
خب گفتن تو میامه ای دفنن که نه؟
خب ما موزه ما فکر میکردم اونجا بعدن اینجا پیدا شد.
عجب اولا میگفتن همونجاست، بعد گفتن اونجا زیارتشون نرفتن قرار کردن آمدن اینجا.
ما هم همچه چیزی شنیدیم.
خودت یکم فکر کنم میشه واقعا قرار کنن بیان یه مسیری
یه وقت امامزاده باشه
یا
همچین چیزی؟ شما خودتان اعتقاد ندارن؟
من تعجب میکنم اگه بگم، چون میگم مدفن اونجاست. اصلا از ائمه تا حالا شنیدین یک کدومشون جا به جا بشن؟ از کاظمین برن کربلا، کربلا برن نجف، میگن دور هم جمع شیم.
گردنی ها جواب شما میگی کلا بچه های بومی میامه زمانی که همه نماز رو که میخوانن وقتی که سلام بدن قبلر که سلام بدن امامزاده که سلام بدن امامزاده های دوربر سلام بدن این درست این برای که سلام بدادن میگفتن یه قرار که در رفتن اینجا این حرف رو درست کردن که
نه میگفتن تو میامه بودن اینها.
اصلا این همچه اگر نبود آقا
تصویرش از همون روز بایستده بود خادم اینجا
کراج آقا دار ما این مگه از زمان قدیم در قدیم همینجی بوده.
25 سال پیش مگه این به زیارت میامه بوده امامزاده یا همین بی بی هور بی بی نور به قول ما مگه اونجا که محلی کردن قر کردن قر کردن فلان گیرته توی کن.
بله از همین نفهمی و خرافات بودن مردم سوء استفاده کرده رژیم 41 سال و بر گرده مردم ایران سوار شده. امامزاده قهر کرده خود یارو میگه آقا میشه؟ میگه امامزاده نه امامزاده نه نمیشه امامزاده نه. بله اینم امامزاده است دیگه. بریم سراغ اینستاگرام و فاجعه اینستاگرام. مادری بچه خودشا میزنه که فالوور جمع کنه و بعد اینکه فالوور جمع کنه تبلیغ کنه و بعد پولدار بشه. اینم از فاجعه اینستاگرام. بریم گوش کنیم و بشنویم و ببینیم واقعا. ای کاش دوستانی که رادیویی دارن گوش میدن فقط گوش بدن نه هم ببینن قیافه این مادر و این بچه را. آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟ گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
من میخواستم اگر امکانش باشه یه کمی از جزئیات این روند دستگیریش و بازجوی اولیه‌اش بگین که ما یه خبر خوب در بیاریم ازش. بله.
مادر یه کلیپ یه پیج تو اینستاگرام داره شروع میکنه کودکش رو زدن.
بله.
آنچنان میزنه تو گوش این بچه که بچه دو دور خودش میچرخه. بچه هم گریه میکنه، مادر میخنده، میذاره تو پیج اینستاگرامش.
بله.
مادر روان پریشه. اما این چند روزه این اقداماتش خیلی شدیدتر شده بود که کودک رو آویزون میکرده، همه جور کودک آزاری رو انجام میداده.
درسته.
ما دیگه امروز دیدیم اصحاب رسانه خیلی پیگیری کردن، شناساییش کردیم، تو مشهد همین الان دستگیر شد، من تلفنی هم باهاش صحبت کردم.
خب این همسرش کجاست؟
ببینید هنوز عرضم به حضور شما اینا یه سری اطلاعات داره که فردا ما اعلام میکنه. یه قضیه خاص داره.
حالا اونو خاصه رو نگه دارین یکم این جزئیات به اینجا ما میخواییم چون خبر شما کار کردیم.
این خانم برای اینکه اینستاگرام تو فالوور جذب کنه یه نفر راهنماییش کرده بهش گفته که این کارو باید انجام بدی تا فالوورات بره بالا. ایشون هم مثلا نمیدونسته که همچین چیزی جرمه، بی اطلاع بوده.
شوهرش کجا بوده؟
خب ببینید الان من اگه بخوام اینا رو بگم اینها چیزهایی که اطلاعات خصوصی پرونده است، من نمیتونم باز کنم.
من میتونم بگم اینو تو خونهش گرفتین، تو خیابون گرفتین، یه جزئیات نیست.
در منزل شناسایی شد، با دادستانی هماهنگ کردیم، مرجع قضایی دستور داد، رفتن در خونه دستگیرش کردن، الان پلیس فتا در حال بازجویی.
بچه چطور؟
اینا رو فردا اعلام میکنیم دیگه.
بله بعضی موقع من این صحنه‌هایی که بعضی مریض های روحی روانی دیوانه ها نمیدونم چی باید اسمش داره که سگو میبندن به پشت وانت میکشن یا گربه را میزنن به دیوار با لگد میزنن و اینا، میگفتم اینا چیان؟ من دیگه اینا ندیده بودم. نوبر بود که مادری بچه خوشو بزنه که فالوور جمع کنه و تبلیغ شده دیگه. اینستاگرام فقط شده تبلیغ و واقعا فاجعه اینستاگرام باید نام بذاریم. یه تبلیغ هم ببینیم و بشنویم بعد بریم سراغ کشتزار ولایت از این فاطمه کماندوها که اول تبلیغ رو گوش کنیم.
سلام، امروز میخوام بهتون جوب مینیاتوری رو معرفی کنم. این خوشگله که الان تو دست من میبینید مخصوص مناطق خاورمیانه است. غذاش مومن، مارای ریز، موشها و همچنین خرگوشهای کوچولوه. این جوب خوشگلمون سفارش شبا انجام میدن. نمک دونه اصلا آب نمیخورن. آبشون از غذایی که میخورن تغذیه میکنن و عموما خوراکشون از خزندگان
جغد و شیر و ببر و روتیل و جدیدن هم که دیگه سوسمان، این سوسمان پوزه کوتاه چه بود اسم گاندو، اینا را میان میفروشن. خیلی جالب شده دیگه. بعد از جغد و شیر و عقرب و روتیل و اینا بریم سراغ کشتزار ولایت، اینا گوش کنیم ببینیم.
سلام و درود، حالتون چطوره؟ داشتم نگاه میکردم به این استا، یعنی با دقت بیشتری که گاهن دوستان میگن خام نجفی تمسخرت میکنن فلان میکنن فوش میدن اهانت میکنن، او خیلی چیزها میگن، مثلا عناوین های مختلف بعدی رو برای من به کار بردن و به کار میبرن. بعضی از پیجا چقدر بیکارن، چقدر از من کلیپ گذاشتن، مثلا فکر میکنن که بنده رو تمسخر کردن و یا مثلا اهانت هایی رو کردن که در واقع داشتم به دوستم میگفتم، گفتم اینا چقدر بیکارم و من چقدر مهمم برای این افراد در جامعه که کلیپ های منو میذارم، مثلا فهم میکنم با این کارا منو تمسخر میکنن یا مثلا من کم میارم، ولی این افراد بدونن که من نه کم میارم و نه اصلا برای من مهمه، هر کاری دلشون میخواد بکنن اصلا مهم نیست.
ایران شهر بود، دوستای عزیزم دیگه جمعه باشه خوشحال میشه آرزو. بله؟ هیچی یه داد گوشه نگرد در نمیاد. شاعر معروف دوره سامانیان کیست؟ رودکی بلووی بخشید مولوی خیام.
بله، شاعر دوره سامانیان مولوی ببخشید مولوی و کسای دیگه بودن، باید میدیدید. اینم مجری با سواد تلویزیون جمهوری اسلامی. بریم ببینیم چه مقدار ارز از ایران خارج میشه برای حج واجب توسط نماینده های مجلس، لو رفته و فاش شده، حالا آمده بیرون.
سالانه در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز داریم از طریق حج عمره وارد عربستان میکنیم که اگر به ریال محاسبه کنیم بیش از 10,000 میلیارد تومان میشه. 10,000 میلیارد تومان چیزی برابر اعتبارات عمرانی کش یک سال کشوره.
ای دل قافل 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 چیکار کردی تو با دل؟
نشون به اون نشونی خوبشونی میکشونی دلو هر جا بخوای، تو دل رو بایی کاش یه جوری میشد که بتونی با دلم را بیای. اگه من هر طرف خودمه از سرسه که همه دنبال تنین رو بتم چش نخوره، سوی این شهر شلوغ آدم بد خیلی پره. ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست؟ ای دل غافل به کشم امت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تست، یه چیزی تست. یکی یه دونم تویی چراغ خونم تویی، غیر از خودتو ولش کن ولش کن، دارم که ثابت منم از تو خرابت منم، هرکی اومد دکش کن آی دکش کن. خندید خندید دلم بد جوری تنگید، دیگه دست خودم نیست اگه فهمی اگه فهمی. ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست؟ ای دل غافل به کشم امت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تست، یه چیزی تست.
همین الان که همه دارن پست و استوری میذارن واسه رومینا، هزار تا رومینا دیگه هستن که هر شب دارن کنج اتاقشون عشق میریزن، درد میکشن، زجر میکشن. هزار تا رومینا دیگه هستن که دارن با پول معامله میشن. هزار تا رومینا دیگه هستن که دارن حسرت میخورن، حسرت دختر بودنشون و حسرت یه خنده از ته دل، حسرت برابر بودن، حسرت عاشق شدن، حسرت آزادی. رومینا رفت، ولی هنوز هزار تا رومینا دیگه هست با هزار تا آرزو. حواسمون به بقیه رومینا باشه.
این قلب سرد من همیشه بر روشه، یه دل که پاک و ساده است و کلی حرف توشه. همین صرفت من، منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد توشه.
حواسمون به بقیه رومینا باشه.
با برنامه 127 صفحه کلاژ در خدمت هستم و یواش یواش در پایان برنامه نزدیک میشیم و در این گیر و دار، در این اتفاقاتی که در کشور ما داره ریز و درشت داره هر هفته و هر روز داره میفته، یک سری هم هستن که دست از مزاحمت بر نمیدارن و به مزاحم نوامیس مردم میشن برای حجاب و برای این اتفاقات. واقعا کارهایی که نمیدونم با چی اسمش ببرم، یادم بعضی موقع عصبی میشه. بریم یکی از این مزاحمت ها رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
برای هر کسی جا داره، مگر ایستاد بیابونی که نیست آقا، ایستاد تزیینی خونه است، تربیت شده است، واکسن خورده، شناب است. حجاب هر کی مربوط به شخصی منه. من بر اینکه تو بردار
درود به شرف بانوان ایرانی و مطمئنن اگر این حکومت بیفته یه پایش مطمئنن این بانوان سرسخت ایرانی است که در برابر این مولتی متحجرها مقاومت میکنن و میجنگن، نه مقاومت میکنن، میجنگن و اجازه نمیدن که به حریمشون تجاوز بشه. و همجور که در فیلم دیدید و دوستان شنیدند، اون آقا وقتی که دید فیلم ازش داره میگیره سریع حمله کرد و دوربین میخواست از چنگ این خانم در بیاره. درود به شرفتون. در این زمانه‌ای که کرونا آسی کرده، گرما، کرونا، همه اینا ریخته همه رو به جون هم دیگه، یک خبر آمد بیرون که لوله خوابم به قبر خواب و گور خواب و اینا هم رسید و لوله خوابم در مملکت ما پیدا شد. با هم گوش کنیم و ببینیم.
میبینیم که داخل اینجا چه وضعی است. 6 نفر گویا اینجا دارن زندگی میکنن. ببینید چه خبره اینجا.
ببینید برای داره من بیا نون هم بهشون بده.
حالا از این چیز رو بذار سر اینجا باشو. بیا
این چادر تو بگیر.
باشو
بودا
ببین نگم کنه همه
خونه
تو کجا؟ این هم ببینی برای خونه هده ولی دست راست.
روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده، مشاوره بالینی، مشاوره چی، کوفت و زهرمار، اینا رو همه رو جمع کن، مچاله کن، بره تو ستاش خال، بذار بره. روانشناس اسلامه، جامعه شناس اسلامه، مشاور ازدواج اسلامه، اینا هیچی اینقدر حالشون نیست، اینا فقط چرت و پرت بگن، فقط پول بگیرن.
بله، سه تا خبر خیلی سریع بخونیم که خیلی خنده داره. در مملکت ما شغلی هست به نام رئیس مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر. این شاپرکی که میبینید، این آقا رئیسشه. یکی نیست بگه آخه حضرت علی اصغر 6 ماه چه استراتژیکی داشته که این آقا بعد از 1400 سال رئیس مطالعات استراتژیکشه. بله. و خبر بعدی این که پرستو صالحی، بازیگری که ممنول تصویر، ممنول بازیه و همیشه با مردم بوده، در اینستاگرامش نوشته که به خاطر حضور در مراسم قربانیان سقوط هواپیما و پست‌های اینستاگرامیش احضار شده و اکنون با قید وثیقه آزاده. متاسفم. و دیگر این که اجازه بدید من یکم دیگه برم جلو. بعد اینم خبر جالبیه، با شکایت نورالله افشار، این عوضی امام جمعه و رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر شهر چرام یا چرام در استان کوهگیلو بولحمد حکم 55 ضرب شلاق روح الله برزین کارگر یک نونوایی به دلیل ابراز نظر در فضای مجازی درباره امام جمعه این شهر اجرا شد. نورالله افشارم گفته که من منتظر موندم که بیاد عذرخواهی کنه ولی ایشون عذرخواهی نکرد و ایشون هم آقای برزین هم گفته که من حرف حق زدم واسه چی عذرخواهی بکنم.
منم سر چاب تو ام خال خراب تو ام هی بزنیم کله و پاچه دست پخت تو کم رو منه خیلی رو نرفم منه کردی منو کلی کلافه
بس کن کپل بی ادب سود میگیری تو قد همچو بابا با اموها تو ای جان شود سایه از سر تبلان منو تو
ای ننگ و نیرنگ تو این فرهنگ تو من گوش میخوام آب گوش میخوام
ای تو همه خواهشم توی آرامشم خب گوش نخوام آب گوش نخوام
ای ننگ و نیرنگ تو فرهنگ تو من گوش میخوام آب گوش میخوام
ای تو همه خواهشم توی آرامشم خوب گوش نخوام
آب گوش
انگیزه مردم به رفتن دانشگاه. ببینیم و بشنویم و برگردیم.
چرا اصلا رفتید دانشگاه؟
نمیدونم کنکور دادیم یا قبول شدیم.
خود به خود اتفاق افتاد. بعد الان خوبه دانشگاه؟ کار خوبی کردید رفتی؟
بد نیست، کلاس دارم که مدرکشو داریم خیلی.
خب سلام عرض.
سلام.
شما دانشجو هستید؟
بله دانشجو هستم.
انگیزتون از ورود دانشگاه چی بوده؟
انگیزم این بود که به هم میگفتن ازدواج میکنی برو دانشگاه کیس خوب هستش هستم دانشگاه، ولی اصلا همچین چیزی نبود.
دروغ میگفتن؟
همش دروغ بود، بعد وعید بود.
دلیل خاصی نداشتم، گفتم برو رفتم.
خب تنها راه یه ذره موفق شدن تو ایران شاید ورود به دانشگاه و اینکه بشریت رو نجات بدی.
برای اینکه چالش های جذابی داره که باش مواجه میشیم.
مثل چی؟
مثل ارتباط برقرار کردن با بقیه و
مثل ساختن شغل آینده دی.
سربازی نرم. بعد چرا دانشجو شدی؟
دیگه مجبوری بود دیگه، میدونین دیگه قضیه سربازی
خود گویا بود دیگه، احتیاجی به توضیح دادن نیست. و انبرنسا روغن بنفشه دیگه چه چیزایی دیگه بود که اون گفتن تو کرونا این کار انجام بدید این کار انجام ندید. حالا مدفوع آدم لاغر در روده آدم چاق و یک دکتر یه حرف را زده. گوش کنیم ببینیم چی میگه. بگم اراجیف میترسن بگم علمیه درسته. گوش کنیم ببینیم چی میگه این بابا.
و نمونه های متعددی بوده از اینکه افرادی که لاغرن اگر میکروب های رودشون یا مدفوعشون رو پیوند بزنیم به افرادی که چاقن اون افراد لاغر میشن، و برعکس افرادی که چاقن اگر مدفوعشون پیوند زده بشه به افرادی که لاغرن اونا چاق میشن. ما یک درمانی الان داریم در علم پزشکی که به خصوص تو 10 سال گذشته متداول شده و اون پیوند مدفوع. یعنی شما مدفوع رو از یه فردی میگیری که ظاهرن سالمه یا مشکلی نداره و اون رو میذاری تو روده افراد دیگهی که بیماری دارن، به خصوص بعضی از عفونت ها مثل کلستریدیوم. این یک درمانیه که الان استاندارد شده برای این بیماری. اگه اون افرادی که کلسترول دارن به داروهای معمولی جواب ندن، معمولا با پیوند مدفوع معالجه میشن.
والا چی بگم، من هیچ عکس العملی نشون نمیدم، هیچی هم در آتش نمیگم، ولی خیلی عجیب بود. یک چیزی در رابطه با مدارک جعلی نمایندگان مجلس که میتونه مدارک فروشی وحشتناکی در مملکت ما شروع شده. اینو بریم بشنیم و ببینیم، بعد برگردیم در رابطه صحبت کنم که مدرک دکترا و فوق لیسانس چه مقدار قیمتشه.
دستگاه های عریض و طویل شورای نگهبان و وزارت کشور با بودجه کلان برای نظارت بر انتخابات گویا فقط به در مهندسی انتخابات و حذف جناحی کاندیداها میخورند، چون جعلی بودن مدارک تحصیلی نمایندگان پس از انتخابات رو هم مردم کشف میکنند. حداقل 8 نماینده راهیافته به مجلس 11 مدرک حوزوی و دانشگاهی جعلی داشتند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت اسامی نمایندگانی که مدرک اونها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده، اما شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را به زمین هم پاس میدهند و پاسخگو نیستند. جالبتر اینجاست که تنها نمایندگانی که مخالفانشون به دنبال رسواییشون بودن مدارک جعلیشون لو میره، مثل جعلی بودن مدرک نماینده شهرستان تفرش که از سوی امور دانش آموختگان وزارت علوم شهرستان کشف شد. آیا امور دانش آموختگان وزارت علوم شهرستان مسئول اعتبار سنجی مدرک نمایندگانه؟ وقتی وضع مجلسی که هنوز شروع به کار نکرده اینه، بعد از افتتاح چه گلی به سر ما خواهد زد؟
بله، کارشناسی ارشد 25 میلیون، دکترا 35 میلیون تومان. دیروز فریدون جعفری دستیار ویژه وزارت علوم، وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود کشف بیش از 30,000 مدرک جعلی، 30,000 مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال 98 را در محدوده میدان انقلاب خبر داد. کارشناسی ارشد 25 میلیون، دکترا 35 میلیون. این قیمت هایی است که یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتماد به نفس بالایی هم دارد برای فروش به اصطلاح قانونی مدرک به من میدهد. این روزنامه نمیشه، روزنامه خراسان. مدرکی اگر بخوای به صورت قانونی و تحصیل آن را کسب کنی در دانشگاه آزاد شبانه پردیس و غیر دولتی حدود 100 میلیون تومان آب میخوره. در برخی مؤسسات به صورت علنی مدرک فروخته میشود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق مؤسسه جعلی است ولی فقط روی کاغذ. فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. دوستان عزیز، اون دکترا هم که مدفوع آدم لاغر و آدم چاق میتونه از همین دکتر بعد از اینا مثل اون روازاده و اینا باشه. من گفتم نمیدونم، اینا تلویزیون پخشش کرده بود.
آرپیجی رو گذاشت روی دوشش با تانگه دوئل بازی کنه، ببینه تانگه زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. ای خیلی جیگر میخواد. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان. آرپیجی رو گذاشت دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد. ها اینا خیلی جیگر میخواد. کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنن، تیر مستقیم میاد قناسه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشتری نباید پاش بلرزه.
بله، تانگه آمد با آرپیجی آمد، درگیر شدن. تانگه نزدیک بود بره روی آرپیجی ولی تانگه نکرد این کارا. بله، امروز یا امشب برنامه رو بسیم بدون کرونا. حیف آمد در تو کرونا صحبت نکنم. متاسفانه روز به روز داره بر فاجعه در ایران افسوده میشه و در بسیاری از کشورها مهار کردن و در این کشوری که من اینجا دارم زندگی میکنم هلند شاید دیگه به 10 تا 12 تا در روز افتاده رسیده مرگ و میر، ولی در ایران هنوز مبتلاها بالای 2000 نفر هستن و متاسفانه کشته شده ها 80, 90, 100, 115 و همینجوری دیگه. اینم از اون مدیریتی که میگفتم، مدیریت آقای امام زمانی. و از هفته آیندم شنیدم که مسابقات فوتبال میخواد از سر گرفته بشه و بی خیال کرونا و کرونا درست کن. بریم ببینیم.
اینو برای اولین بار میخوام بگم و دلیلش هم اینه که الان میخوام بگم اینه که میگن فرزاد فرخ پولدار بوده، خواننده شده. نه، میخوام اینجا بگم که این همه شایعه هست. من از بچگی کار کردم و
از چند سالگی؟
من یادم از 6 سالگی کار کردم.
6 سالگی چیکار کردی؟
بستنی میفروختم.
بستنی تو محلت.
یادمه که مادرم از این بستنی یخیا درست میکرد، میذاشت توی یخچال، میرفتم دم مدرسه دبستان میفروختم که بعدش هم تو همون دبستان دیگه شروع کردم فعالیت، مثلا درسمو خوندم و این چیزا. خیلی سالا کار کردم و که دیگه بعدش هم دیگه،
یعنی شما کودک کار محسوب میشی؟
تقریبا میتونم بگم آره.
یا من ناناور خونه بودم اون بستنی که
من همچنان هم ناناور خونه،
یعنی شما همچنان سرپرست خانوار محسوب.
پدرم به رحمت خدا رفت، خدا رحمت شما.
بله، به پایان برنامه رسیدیم و قبل از این که برنامه رو ببندیم و تشکر و سپاسگزاری از شما عزیزان کنم، جغجغه نظام مزار شریفی دانا یک کلیپی ازش گوش کنیم ببینیم و بعد برگردیم بریم سراغ کلیپ بعدی. دو تا دیگه دقیقه 45 ثانیه است.
جنوب لبنان به پاس زحماتی که ایران رفت بعد از جنگ 33 روزه که این ساختمونای بیروت و اینا رو درست کرد، ایران به درستی اما خرج کردیم، با افتخار اعلام میکنم که با پول من و شما ما رفتیم ساختمان سازی کردیم در بیروت که اینا هوشمندی های ایرانه، ای کاش که چند برابر میکردیم به کوری چشم دشمنان وجودی ایران.
البته پول ایشون نیستش، ایشون در جزایر قناری هستن و پول براش میرسه و نشخوار میکنه و میاد این اراجیف را میبافه برای یک مش آدم بدبختر از خودش، همون کسانی که پای صحبتهای رائفی پور میشنن، اراجیف هایی که رائف پور میزنه گوش میدن و نوت‌برداری میکنن، یک سری هم مثل همین آدم ها میشنن پای صحبتهای این و میگه که پول من، نه تو پول نداری، تو حتی جرأت نداری که بگی کجا داری زندگی میکنه. ایشون در جزایر قناری هستن و از طریق وستر یونیون یه پولی پرت میکنن جلوش و تو اون گرمای 50 درجه میان این اراجیف را میبافه. این بخش خیلی جدیش بود که خب گفتم اینا صحبتهای خودش نیست چون خودش شعور این مسائل رو نداره. میریم سراغ بخش خندش، این خیلی جالبه.
من یک چیز دیگه بگم خیلی برای خیلی جالبه. شهرهای زیرزمینی شنیدید؟ ایران یک تمدن پنهان زیر زمین ایجاد کرده در طول این 40 سال. ایران یک تمدن پنهان زیر زمین تو این 40 سال درست کرده و کار فقط یک بخشایشه، یک قطره از اقیانوس رو به شماها نشون داده که آی مثلا اینا پایگاه های موشکی ما زیر زمینه. یک تمدن، یک اصلا کشور، مثلا ما داتا کشور داریم، یک کشور روی زمین داریم به اسم ایران، یک کشور زیر زمین اونم چندین کیلومتر فرسخا زیر زمین داریم که اونجا هم یک ایران دیگری داره تشکیل میشه و انقدر اینو قوی درست کردن که زلزله بیاد امکان داره مثلا کشور ایران رو روی زمین رو تخریب کنه ولی زیر زمین رو نمیتونه. یعنی ببینید با چه استانداردهایی درست کردن.
یه کشور دیگه امیدوارم ایران درست کنه رو فضا که اگر اون زلزله آمد پایین رفت تو زیر زمین اونم ریخ رو هم دیگه رو فضاییه مشکل نداشته باشیم دیگه. اراجیف هایی که میبافن و واقعا مضحکه مردم میشن با یه حرفاشون، نره بیامرز تونل، یه تونل درست کردن زیر دو روز میاد پایین، مترو تهران رو هواست که احتمال هر لحظه امکان داره بیاد پایین و یه کشور درست کردن زیر زمین. میدونید اینا این بابا فکر میکنه که همون گوبلزه که مثلا دروغ اینقدر بزرگ بگو که باور، یعنی از خنده روده برش بعد باور کنن دیگه، مردم باور کنن. همین دیگه، در آخر مملکت ما دست یه همچین آدمهایی هستش. حالا این تو خارج کشوره ولی خب داخل ایران هم دست کمی از این بابا ندارن. به پایان برنامه 127 صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و عزیزانی که برنامه را از طریق میهن تیوی مشاهده میکنن و نگاه میکنن، بازم من عذرخواهی میکنم که نمیتونیم این آهنگا را پخش کنیم به خاطر مسئله کپی رایت و دیگه یوتیوب هست و قوانین خاص خودش. این برنامه از طریق دو رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار به طور مدام در طول هفته پخش خواهد شد، در فضای مجازی از طریق پادکست پخش خواهد شد و دوستانی که میخواهید انتقادی کنید یا پیشنهادی برای من بنویسید در طول برنامه زیرنویس شد و همین الان هم میبینید فعالیت هم در فضای مجازی در کجا هستش، آدرس رو میتونید پیدا کنید و به من مسیج بدید، خیلی خوشحال خواهم شد. و اینکه شما را به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 128 صفحه کلاچ و این شما و این فرزاد فرخ، همین عزیزی که کودک کار بود، در چند دقیقه پیش یه ویدیو کلیپی ازش پخش شد و با صدای بسیار زیبای ایشون برنامه را به پایان میبرم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم، منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم، من به دنیای تو با این احساس نا عادت کردم، عادت کردم. بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم، آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی، قلب مرا تو شکستی، دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی، کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی. بگو چه کنم که هوایت برهد ز سرم، تو ندانی که خود که تمام منی، تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم، بعد از آن همه زخم که به جان من افتاد تو به تسکین دل یار دگر بودی، من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی، دل داده بودی، دل داده بودی. آه که نبودت به من آتش جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد، من شدم آن کس که روم پی مستی، قلب مرا تو شکستی، دل به تو دارم.